بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این فصلی را که ما خواندیم غالبا در رسائل و کفایه یه نکته را روشن نمی کنند که اصلا این فصل برای چیست. اولا دوران امر بین المحذورین باید بدون مربوط به دو خبر نیست. به تعبیر مرحوم شیخ در رسائل، تعبیر ایشون این است، عرض کردم فی حکم دوران الامر بین الوجوب والحرمه، میگه اختلافت الامت على قولین به حیث علم عدم الثالث. خبری نداریم. امت دو تا قول دارن، یه قول میگه حرامه، یه قول میگه واجبه، بس اینه. و الا اگر خبرین متعارضین باشد، چاش اینجا نیست، چاش در تعادل و ترجیحه. بس در این است که امت دو تا قول دارن، یکی واجب یکی حرام. نه، خبرین خودشون هم بگد کفایه هم دارد، اگر خبرین باشد خبرین تکلیفش در تعادل و ترجیح روشنه. نکته ای که آوردم رسائله همین مبحث، بحث ما در اینجاست که امت دو تا قول دارن، یا واجب یا حرام. نه موافقت قطعیه ممکنه، نه مخالفت قطعیه. پس این بس فایدهش چیه؟ این پنج تا قول چه میخواد بگه؟ قول اول میگه که براءت جاری میکنیم. قول دوم میگه احدهما را تعیینن. قول سوم میگه احدهما تخییرن. آیه آخر میفرماید اباحه. آقای نائینی میفرماید التزام به حکم لازم نیست. این بحث ها کجاست؟ شیخ یک عبارتی دارد، این عبارت روشن میکند. بحث در این است که آیا همین طوری که واقع خالی از حکم نیست، آیا ظاهر هم باید خالی از حکم نباشد یا نه؟ ما معتقدیم خداوند منان برای هر موضوعی در واقع حکمی دارد. ما من واقعت که خدا در اونجا دارای حکمه، آیا در ظاهر هم چنینه؟ باید در این ظاهر به یک حکمی ملتزم بشویم، کما اینکه بعضیا گفتن احدهما را میگیریم معینن یا احدهما را تخییرن. اما قول اول گفت نه براءت، آیا آخوند گفت اباحه. بحث ما راجع به عمل نیست، بحث ما در اینجا راجع به این است که آیا حکم ظاهری در اینجا چیست. فقط آقایان یادداشت کنید در کفایتون، در رسائلتون، محور بحث در اینجا حکم ظاهری است. آیا حکم ظاهری در اینجا چیست؟ عبارت را بفرمایید. این عبارت شیخ در رسائل می‌فرماید که بله اینجا فلم یبقى الا وجوب تعبد المکلف و تدینه و التزامه بما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی. بس در حکم ظاهری است. و الا اگر از این قطع نظر کنیم، تمام این بحث ما در اینجا لغوه، به جهت اینکه نمیتونیم موافقت کنیم، نمیتونیم مخالفت. بس این چه بحثیست که ما را معطر کرده؟ اون این است که در اندیشه بعضی جا هست، همینطوری که واقع باید هر واقعه باید حکم واقعی داشته باشد، هر واقعه هم باید حکم ظاهری داشته باشد. گروهی میگن حکم ظاهری لازمه، گروه دیگر گفتن نه، حکم ظاهری لازم نیست. باز تعبیرهای عرض کردم خدمتون که این صفحه 185 این رسائل های چاپ جدید، ملاحظه بفرمایید، ولا دلیل علا عدم جواز خلو الواقعه ان حکم ظاهری. زیرش من خط کشیدم که فوراً پیدا کنم. پس تمام بحث ما در اینجا نسبت به حکم ظاهری است. آیا هر واقعه باید حکم واقعی داشته باشد؟ در ظاهر هم باید حکم داشته باشد یا نه؟ گروهی میگن حتما، گروهی میگن نه، حتما لازم نیست. بنابراین این اقوال پنجگانه ما محورش این است که آیا هر واقعه که باید حکم واقعی داشته باشد حتما باید حکم ظاهری هم داشته باشد یا نه؟ برخی میگن بله، برخی میگن نه. این نکته را یادداشت کنید. بفرمایید.
وقتی حکم ظاهری مشخص شد،
مشخص نیست که در اینجا، اصلا در اینجا حکم ظاهری را باید معتقد بشیم یا نه. اون موقع بگردیم ببینیم حکم ظاهری چیست. بحث ما در اینجا در حکم ظاهری است. اصلا تعبد به حکم ظاهری لازم است یا لازم نیست. اگر کبرا را قبول کردی باید بریم دنبال حکم ظاهری. حکم ظاهری یا عهد حمای معین شد تحریم، یا عهد حمای مخیر شد. آیا آخوند گفت حکم ظاهری در اینجا اباحه است؟ ما گفتیم نه، اصل براءت از هر دو. آقای نائینی گفت اصلا لازم نیست که در اینجا متعبد به حکم ظاهری باشیم. این تکرارها برای این است که روزی کفایه را رسائل را تدریس کردی روشن کنید که محل بحث چیست. بعدا دیروز اگر خاطرتون باشد رفتیم سراغ عمل، کم کم سر خوردیم سراغ عمل. اون این است که اگر کسی گفت مخیره، آیا این تخییر استمراریه یا این تخییر بدلیه؟ اگر واقعا تکرار پذیر نباشد که بحث لغوه، مثل مسئله اون رجل که محارب است یا مؤمن. اما اگر تکرار پذیر باشد، بعضی ها میگن نباید به گونه عمل کنید که منجر به مخالفت عملیه بشه. فرض کنید بر این که معجونی هست، نمیدونم قسم خورده ام هر روز بخورم یا قسم خورده ام هر روز نخورم. من باید یکی را انتخاب کنم، یا خوردن تا آخر ماه یا نخوردن تا آخر ماه. و الا یکی را انتخاب کنم امروز یکی را بعدن، این مشکل دارد. مگر اینکه کسی بگد من علم اجمالی را در دفعیات حجت میدونم، در تدریجیات حجت نمیدونم و این بعیده. تا اینجا درس دیروز ما تمام شد. اگر خاطرتون باشد روز اول که بحث کردیم گفتیم دوران امر بین المحظورین گاهی شک در تکلیفه. اینه دو قسم کردیم. گفتیم گاهی هر دو توسلیه، مثل این محارب یا مؤمن. گاهی نخی، ممکنه هر دو تعبدی باشد یا یکی تعبدی باشه. دو تای تعبدی من نجستم، اما یکی تعبدی چرا؟ دو تا مثال میزنیم. یک، زنیست ایام عادتش گذشته خون بالاتره، اما از اشره رد نشده. اگر این سر ده قطع بشود، بنده خدا که نمیدونه، روز هشتمه، اگر سر ده در آینده قطع شود حیزه، اما اگر از ده بگذرد از هه به بالا استحاضه است. این نمیدوند نماز برش واجبه یا حرامه. اینجا نمیتونیم با حرفهای قبلی را بزنیم. توجه کردی؟ عرض کردم اینجا باید عملا کاری کنم که مخالفت قطعیه نباشد. کدومه؟ احتیاطا نماز را با قصد قربت بخوانه. توجه کردی؟ نماز را با قصد قربت بخواند استظهارا، یعنی چه کند؟ عمل مستحاضه را انجام دهد. و الا اگر این آدم نماز را بدون قصد قربت بخواند، این مخالفت قطعیه است. چرا؟ اگر حرام بوده آورده است، اگر واجب بوده قصد قربتش را ترک کرده. نباید کاری کند که عمل منجر بشود به مخالفت قطعیه. این یه مثال. مثال دوم، نمیدانم مسافرم یا حاضر. اگر مسافرم روزه برای من حرامه، اگر مسافر نیستم روزه بر من واجب. این آدم بیاد روزه بگیرد قصد قربت نکنه، حتما مخالفت قطعیه است. زیرا اگر مسافر بوده که حرام بوده آورده، اگر مسافر نبوده باید نماز، باید روزه را به نیت بیاره، این به نیت نیاورده. بنابراین مثل سابق نیست که بگد من یده و رها هستم، دلم بخواد بیارم دلم بخواد نگارم. اینجا باید مواظب باشد عملش منجر به مخالفت قطعیه عملیه نشود. مخالفت عملیه قطعیه، نماز بخواند بدون قصد قربت، روزه بگیرد بدون قصد قربت. البته این مسائل خیلی کمتر اتفاق بیفتد. بنابراین این فصلی که آیا آخوند گشود، بخش اولش تمام شد. بخش اول کدام؟ شک در تکلیف باشد، گاهی گاهی هر دو توسلی، گاهی هر دو تعبدی، یا یکی تعبدی دیگری توسلی. بخش اول تمام شد. بخش دوم کدام؟ اشک و فی المکلف به. نوع تکلیف را میدونم، اما مکلف به را نمیدونم. مثال شرعی چه عرض کنم؟ من میدانم که عرض کنم خدمتون که این معجون را عرض کنم خدمتون که یا این معجون را باید بخورم یا اون معجون را باید ترک کنم. در اینجا نوع تکلیف معلومه، مثل قبلی نیست. قبلی یک شی بود، نمیدونستم یا واجبه یا حرام. این قتل این آدم یا واجبه یا حرام، یک شی بود. اما در اینجا دو شیئه، دو تا معجونه، یکی واجب الاکل است، دیگری محرم الاکل. وجوب روشن، حرمت روشن، متعلق ها مبهمه که آیا این یا آن. نگو این برگشت به قبلی، در قبلی موضوع یه دونه بود، این رجل یا مؤمنه یا محارب، ولذا جنس تکلیف روشن بود به نام الزام. نمیدونستم الزام وجوبه یا الزام تب. در اینجا نه، هم جنس روشن است و هم نوع. عرض کنم یک معجونی هست، یکی واجب الاکل است، دیگری محرم الاکل. متعلق ها برای ما روشن نیست. در اینجا چه کنیم؟ در اینجا باید به گونه پیش برویم که مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاد. چه کار کنیم؟ یکی را بگیریم تا آخر. توجه کردی؟ عرض کردم یکی را بگیریم، یا اونی که عرض کردم خدمتون که محتمل العکل، یا اون دیگری عرض کردم خدمتون که واجب العکل، یکی را بگیریم. و الا اگر یکی را بگیریم یک روز، اون دیگری را هم بگیریم یک روز، این محرمه. یکی را بگیریم خور برو، یا واجب است یا حرام، که در واقع می شود مخالفت احتمالیه در مقابل موافقت احتمالیه. یکی از این معجون ها را بگیر تا آخر بخور تا یک ماه، و الا یک روز این را بگیری فردا اون را بگیری، این مخالفت قطعیه عملیه قطعیه میشه. پس اگر یکی را بگیریم بریم تا آخر، هم مخالفت احتمالیه دارد و هم موافقت احتمالیه. اما اگر هر دو را بخوریم، مخالفت عملیه قطعیه. این یه مثال. مثال دیگر من میگم، شما فرقش را بگو. یا این معجون امروزی واجب الاکل، یا معجونی که فردا گیرم میاد اون محرم الاکل، او بالعکس. فرقش چه شد؟ در اولی هر دو معجون مورد ابتلاست، ولی در دومی یکی امروز مورد ابتلاست، دیگری مورد فردا. الکلام الکلام، در اینجا باید شما احد الطرفین را بگیری تا آخر، نه این که هر روز یکی بگیری امروز فردا اون را بگیری. باید کارتون موافقت احتمالیه باشد در کنار مخالفت احتمالیه. این 50% یکی را بگیریم یک ماه، یا مخالفت احتمالیه است یا موافقت. اما اگر بخواهیم از هر دو استفاده کنیم، چه عرضیین باشن چه طولیین، در اونجا مخالفت عملیه هست. مثال سوم را بزنم ببینم در این مثال سوم چه میفرمایید. فرض کنید یه نماز از من فوت شده، نمیدونم نماز عصر که حتما باید جهرن اخفاتن بخوانم، یا نماز عرض کردم عشاست حتما در اینجا باید جهرن بخوانم. مسلمن در یکی جهر واجبه، در دیگری جهر حرامه. اینجا چه باید کرد؟ در یکی عرض کردم خدمتون که جهر واجبه، در دیگری جهر حرامه. بله بله. در اینجا آقای سعید العلماء گفتن دو نماز بخونم. من اگر به یک نماز اکتفا بکنم، عرض کردم امتثال قطعی نمیشه. و به اصطلاح فرق است، دقت کنید، بین مثال سوم و دو مثال پیشین. در دو مثال پیشین امتثال قطعی ممکن نبود، اما در این مثال سوم امتثال قطعی ممکنه. دو نماز میخونم، یکی به عنوان عصر، دیگری به عنوان عشا. کمر کلاما در این فصل هیاهو دار، ولی کم فائده. هیاهوش بیشتره، فائده اش کمتر. آقایان امشب برید رسائل ببینید، این فصل مربوط به همین حکم ظاهریست که آیا حکم ظاهری باید معتقد بشیم یا نه. خب اگر در این فصل اشکال ندارید، بریم سراغ اصل سوم تم کلام فی الاصل الاول اصل البراءه، تم کلام فی الاصل الثانی اصالت التخییر. اصالت التخییر را آخوند یه جا جمع کرده، شیخ پخش کرده، یه تکه را در براءت، یه تکه را در اشتغال، ما جمع کردیم، مثال هایی که زدیم جمع کردیم. نتیجه این بخش با این طولانی بسیار کمه، فقط دو تا بحثه. یکی این که آیا تعبد به حکم ظاهری لازم هست یا نه، ثانیاً در مقام عمل باید جوری عمل کنیم که به مخالفت عملیه قطعیه منجر نشود. الاصل الثالث الاحتیاط. از اول رسائل به ما گفتن که اصول عملیه اربعه. آشبامزا میگه چند تاست آخی؟ اصول عملیه اربعه چند تاست؟ بله؟ از یک عرض کردم طلبه قدیم الایام که ما آمده بودیم، هیئت ممتحنه بودن، امام بود و مرحوم آقای داماد بود و عده هیئت ممتحنه بودن، از یک طلبه اصفهانی سؤال کرده بودن که مثلا اصول عملیه اربعه چند تاست؟ گفتاد بفرماد که اسماء سته چند تاست؟ هرچه کردیم هیئت ممتحنه را خجل کرده بود که این سؤال قابل نیست، اگر از من سؤال میکنی شما بفرماد که اسماء سته چند تاست. حاکی از ذکاوت طلبه بود که میخواستن امتحان کنن. خب اصول عملیه اربعه که همه میدونم چهار تاست، مجاری این چطوره؟ در این که اصول عملیه اربعه چهار تاست، این استقرائیه، ده به ده گشتیم، استقرا مشتق از فرگه است، ده به ده گشتیم دیدیم اصول عملیه که در تمام فقه حاکمه چهار تاست، اما مجاری این استقرائی نیست، مجاری این عقلیه. در بیان مجاری دو بیان است، شیخ دو بیان دارد. یک بیان همونی که امروز دیروز تکیه می کردیم، اگر نوع تکلیف مجهول شد اون شک در تکلیفه، نوع تکلیف مجهوله، شربتتون حرام مباه نلومه، نوع تکلیف. اما اگر نه، نوع تکلیف معلومه، متعلق معلوم نیست، این شک در مکلف بهه، ظهر واجبه یا جمعه. مسافرم تا چهار رکعت، دو رکعت، حاضرم چهار رکعت. بنابراین مرحوم شیخ در بیان اینکه ملفر بین شک فی التکلیف و شک فی المکلف به، یک بیانش اینه، اون کدومه؟ اذا کان جنس التکلیف معلومن و نوع التکلیف مجهولن، این شک در تکلیفه. جنس معلومه، عرض کردم خدمت شربتتون واجب نیست، میدونم وجوب نیست، اما مردد است بین حرمت و کراهت و فلان. جنس معلومه، نوع معلوم نیست، این شک در تکلیفه. در همین بحث پیش ما اون مردی که مردد بود بین مؤمن و محارب، جنس معلوم بود که الزام، اما نوع معلوم نبود که الزام الفعل او الزام الکرد. اما اگر آمدیم نه، نوع تکلیف معلومه، من باید روز جمعه نماز بخوانم، وجوب روشنه، اما متعلق روشن نیست که هل هو الظهر او الجمعه. این یه بیان. این بیان یه اشکالی دارد، یه جا داریم که در اونجا جنس تکلیف معلومه، نوع تکلیف معلوم نیست ولی مجرای اشتغاله. جنس تکلیف معلومه، نوع تکلیف معلوم نیست، اما مجرای اشتغال. مثال بزنید.
خب
نمیدانم فعل امروز واجبه یا فعل فردا حرامه، یا نمیدونم امروز دیدار این آقا برای من واجبه یا دیدارش فردا برای من حرامه. جنس معلوم اجزام، اما نوع معلوم نیست. ولی باید چه کرد؟ احتیاط کرد. چطور؟ امروز باید به زیارتش رفت، فردا نرفت. جنس معلومه، نوع معلوم نیست، معلوم احتیاط واجبه. بنابراین این قاعده ای که شیخ کرارن گفته، ما همین روزها تکیه می کردیم، این قابل نقضه. جایی داریم که نوع معلوم نیست، جنس معلومه، به الوصف باید احتیاط کرد. یا دیدار این آقا نذر کردم که امروز برم دیدنش، عرض کردم، یا نذر کردم که فردا نرم به دیدنش. اینجا جنس معلومه، نوع معلوم نیست، من باید چه کنم؟ باید جمع کنم بین زیارت امروز و عدم زیارت فردا. میدونم یه نظری کردم، ولی نمیدونم نظر الفعله او نظر الترک. فعلش امروزه، ترکش فردا. پس چه بگیم که در حقیقت مجاری روشن بشود؟ همون که شیخ اعظم الله مقامه در اول براءت گفت اگر حجت بر عقاب هست، اون شک در مکلف به، اگر حجت بر عقاب نیست، اون شک در تکلیفه. خودش راحت کرد. این بیانی که شیخ در اول براءت دارد یکی از افکار بالای شیخ است. اورید است که فعلم در صورت شک اگر حالت سابقه دارد هیچ، اگر حالت سابقه ندارد احتیاط ممکن نیست، اونم هیچ. اما اگر احتیاط ممکنه، اگر حجت بر عقاب هست، مجرای اشتغال، اگر حجت بر عقاب نیست، مجرای براءت. این را در اول براءت گفت. در قطع هم در حاشیه این بیان نظیر این بیان هست. بنابراین هیئت ممتحنه نشسته میخواد از شما سؤال کند، بگد آقا جون بفرما، ما هو مجرى البراء و ما هو مجرى الاشتغال؟ شما چه میگید؟ ها هنا مقیاسا، المقیاس الاول نوع تکلیف مجهول باشد، براءت. نوع تکلیف معلوم باشد، متعلق مجهول، این اشتغاله. بعد بگید آقا این بیان یه دون اشکال داره. جایی داریم که نوع تکلیف مجهوله ولی معلوم اشتغال لازمه. نمیدونم نذر کردم که امروز بروم یا نذر کردم که فردا نروم. اینجا جنس معلومه، نوع معلوم نیست، ولی باید چه کرد؟ احتیاط کرد. المقیاس الثانی چه میگی؟ میگید فعلم ان المکلف اذا شک، یا حالت سابقه را باید عمل کرد، استصحابه. و الا اگر احتیاط ممکن نیست، اون تخییره. اگر احتیاط ممکنه فعلم، یا حجت بر عقاب هست اشتغاله، اگر حجت بر عقاب نیست براءت. خب شیخ اعلی الله مقامه در همین فصل بعدن بیاد، چند صفحه بعد، همین چند صفحه بعد، همینجا شک در مکلف بهرا چند مسئله کرده؟ 12 مسئله شک در مکلف بهرا. اینن مثل شک در تکلیف. چرا؟ گفته یا شبهه شبهه تحریمیه هست، یا شبهه شبهه وجوبیه هست، یا دوران امر بین المحذورین است. این سه ضرب در چهار کدوم؟ منشأ شک، یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نسین و یا شبهه موضوعی. سارت المسائل اثنتی عشر مسئله ایدن مانند براءه. ما چه میکنیم؟ ما دائره را کوچکش میکنیم. چطور؟ اولا میگیم شبهه تحریمیه چهار مسئلهش در فقه ما وجود نداره. شبهه تحریمیه چهار مسئلهش در فقه ما وجود نداره، فقط شبهه موضوعیش وجود داره. اینا عین مشتبهه. بنابراین شبهه تحریمیه که حرمت معلومه، متعلق معلوم نیست، سه مسئلهش در شریعت ما نیست. فقدان الناس، بگو اجمال الناس، تعارض النسین نیست. اگر باشد همین شبهه موضوعی این بره. سومی هم که دوران امره بین المحظور باشد، اونم که خوندیم خاطرتون هست، همین دوران امر بین المحظور را دو قسم کردیم، شک در تکلیف، شک در مکلف به. پس اونی که میماند دو بابه، یک شبهه تحریمیه موضوعیه، یکی هم شبهه وجوبیه. البته چهار مسئله. همه را ما خلاصه خواهیم کرد. فعلا آیان خودشون را آماده می کنند که فردا که وارد می شویم شک در مکلف به، اون هم شبهه تحریمیه، اونم فقط موضوعیه. وحوه ارا قسمه، بگو محصورتون و غیر محصوره. محصورتون اینا ای چهار تا اینا، ده تا اینا. غیر محصوره ما شاء الله یکی از بقالهای قوم ماستش نجسه، این غیر محصوره است. فعلا بحث ما متمرکز در محصوره متمرکز خواهد بود. در محصوره چند تا قول داریم؟ اینا را خوندید در رسائل ها. در محصوره چند تا قول داریم؟ سه تا. یک، علم اجمالی کل علم تفصیلی فی وجوب الموافقت الالتزامیه، ببخشید، فی وجوب الموافقت العملیه و حرمت المخالفت العملیه. علم اجمالی مثل علم تفصیلی است. همینطوری که علم تفصیلی داشته باشید این اینا نجسه، چه میکنی؟ هم موافقت موافقت قطعیش واجب، مخالفت قطعیش حرام. میگن علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است. دو، بگیم نه، علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست در یه جهت. اون کدومه؟ حرمت المخالفت العملیه، مخالفت عملیه حرامه. دوتا اینا را نمشود خورد. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه نیست. ممکنه شارع اجازه ترخیص بدهد، بگد یکی را میل بفرما، دوتا را نمیتونه بگه، اما یکی را میتونه. پس علت تامتون به نسبه الال مخالفت القطعیه، مقتضی نسبت به موافقت عملیه. سوم مال مجلسی است. مجلسی میگد نسبت به هر دو مقتضیه، هم میتوند اجازه یکی را بده، هم میتوند اجازه دوتا را. اذا عرفت هذه الاقوال الثلاثه، شنبه اگر عمر باقی باشد قول اول خواهیم خوند. قول اول کدوم؟ العلم الاجمالی کالعلم التفسیری فی وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفت القطعیه. خب عرض کنم که چهارشنبه است، یه تذکری بدم. حفظ آثار در اسلام لازمه. اگر آثار اسلامی را از بین ببریم اسلام در آینده به خطر می افتد. قبور صحابه را باید حفظ کرد، قبور ائمه را باید حفظ کرد، قبر رسول خدا را حفظ کرد، مشاعر را باید حفظ کرد، مساجدی که مسلمانان در آنجا نماز خوندن همه را باید حفظ کرد. چرا؟ نشانه اصالته. اگر اینها را از بین ببریم خدای نکرده، صد سال بعد میگن از کجا معلوم که پیغمبر اسلامی بوده، آمده مردم را به اسلام دعوت کرده. لعل این پیغمبر و این علی و این صحابه و این مساجد اینن مانند لیلی مجنونه، کما اینکه الان مسیحیت در غرب همینه. جوانان مسیحی غرب مسیحی جغرافی و سجلی هستن، نه عقیدتی. چرا؟ از مسیح اثری در دست نیست، نه قبری دارد، نه قبر مادر، نه قبر حواری و نه یک کتاب درست درمان، 24 تا انجیله. بنابراین ما اگر بخواهیم اسلام را برای آیندگان حفظ کنیم، باید آثار اسلامی را حفظ کنیم. آثار اسلامی سندیست برای آیندگان، و الا اگر از بین ببریم آیندگان نسبت به اسلام شک و تردید پیدا میکنند. عرض کنم خدمتتون که خبری به ما دادن، البته خب قبر مرحوم شیخ حسن لاهجی، فرزند مرحوم سیدب شیخ عبدالرزاق لاهجی، صاحب شوارق، نوه مرحوم ملا صدرا، خب در کنار خیابان. اینجا مثل که محلش مناسب نیست، گاه بیگاهی در اونجا کارهای غیر مناسب. اگر بخواهن این قبر را عوض کنن، جای دیگر ببرن، اولا با مراجع در تماس باشن، نظر اونها را تأمین بکنن، بعدن به گونه ببرن در جای دیگر شیخانی باشد که از نظر شرع همش موافق شرع باشد. البته ممکنه دیگه اون محل از اون نظر مناسب نباشه، اما اون سبب نمیشود که بدون موافقت مراجع این کار انجام دیگره. ببینن نظر اونها در اینجا چیست، ابقا است یا عرض کنم برداشتن و بردن در. چرا گاهی این کار را میکنن؟ در عراق مثلا قبر ابن فهد را با یک دستگاه خاصی منتقل به جای دیگر کردن، در از یه مقدار با احتیاط در اینجا آقایان انشاءالله عمل کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.